بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس زد امر به شی مقتضی نهی از زد هست یا خیر؟ دیروز گفتیم که یک زد عام داریم و یک زد خاص، که خود این که اصلا زد عام اصلا چرا بهش میگوین زد، با اینکه اون معلوم نیست زد باشه، و اینکه چرا بهش میگویند عام، اینو دیروز یه اشاره کردیم. حالا اول بحث زد خاص، بعد زد عام. زد خاص میگفتن یک فعل وجودی. حالا مثالش هم که حالا فعلا این روی مثال میخوایم حرف بزنیم، فرض کنید که مسجد نجس شده، الان شارع امر کرده به ازاله نجاست از مسجد، امر شده به تطهیر مسجد، وقت نمازم هست، الان اگر کسی بخواد نماز بخونه نمیتونه مسجد را تطهیر کنه. یعنی نماز خوندن ضد وجودی است با تطهیر مسجد. میخواییم ببینیم حالا اگر کسی مسجد و آب نکشید، ایستاد به نماز، نمازش صحیحه یا باطله؟ اینو میگیم بحث ضد خاص. بعضی ها گفتند که این ضد خاص یعنی این نماز که ضد تطهیر مسجده، این نماز نهی دارد. حالا مثلا فرض کنی، حالا به دو دلیل، شاید بعد چیز دیگه بگویم. یک دلیل مسئله مقدمیت، یک دلیل مسئله تلازم. یعنی از دو راه ثابت کنیم که این نماز باطله. کسی که مسجد آب نمیکشه میسته به نماز، نمازش باطله از دو راه، یکی مقدمیت یکی تلازم. اما حالا مقدمیت، مقدمیت معنیش اینه که ترک نماز مقدمه تطهیر مسجده، ترک نماز می شود مقدمه. مقدمه این که میخوایم مسجد آب بکشیم اینه که نماز نخونیم، مسجد آب بکشیم دیگه. و مقدمه یه واجبم واجب است. حالا فرمای شما که حالا بعد خواهیم گفت که نیستا، مقدمه یه واجبم واجب است، پس ترک نماز میشه واجب، ترکش واجبه. هرگاه که ترک نماز واجبه، یعنی شارع امر کرده به ترک نماز، امر به شیء هم که مقتضی نهی از ضده، میگم امر به هر چیزی با نهی از مقابلش. اگر نماز واجبه ترک نماز حرامه، اگر نماز حرامه ترکش می شود واجب. وقتی که ترک نماز مقدمه است و ترک نماز واجبه، چون مقدمه واجبه دیگه، ترک نماز واجبه، پس فعل نماز میشه حرام. وقتی که فعل نمازم شد حرام، پس حرام نماز بخونه، نهیه داره، نهیه در عبادت هم که موجب بطلان عبادته، پس نماز باطله. چرا؟ ببینید بس درباره اینه که اونی که واجبه مزیق، واجبه اهمه، یعنی اون تطهیر مسجد اون اهمه، درست؟ اون میشه اهم چون اون مقدمه بر همین نماز دیگه. وقتی که مسجد نجسه وقت نمازم هست، تطهیر مسجد اهمه. وقتی که اون اهم بود، شارعم که نمیتونه امر بکنه به دو تا چیزی که من قدرت بر هر دو تا ندارم. من که نمیتونم هم مسجد آب بکشم هم نماز بخونم، اینی که قدرت ندارم. پس شارع به دو تا که نمیتونه امر کنه، به یکی امر میکنه، اونم به تطهیر مسجد. وقتی به تطهیر مسجد امر کرد، مقدمه تطهیر مسجد اینه که نماز نخونی. نه، اون حالا در موقع تنگی وقت نماز وقت برعکس میگیم. اگر که وقت نماز تنگه، میگوییم نماز میشه اهم، تطهیر مسجد میشود مهم. اما اگر اول وقت نمازه، میگوییم تطهیر مسجد اهمه. دلیلش اینه که هر چیزی که بدل دارد میشود مهم، هر چیزی که بدل نداره میشود اهم. آخر وقت نماز، نه آخر وقت نماز، اون موقع نماز بدل نداره، چون بدل نداره نماز میشه اهم. اما اول وقت نماز، چون که نماز بدل دارد میشود مهم، تطهیر مسجد بدل نداره، اون میشه اهم. نه نه، مقدمه برای تطهیر، مقدمه تطهیر بفرم. چی رو ندی حالا تازه میخواییم حالا همین رو بس کنیم دیگه. پس ببینید، این استدلال این شد که بگویید که تطهیر مسجد واجبه، زدش میشود چی؟ نماز. این تطهیر که واجبه، مقدمه یه تطهیر چیه؟ ترک نماز. مقدمه واجبه، پس ترک نماز واجبه. وقتی ترک نماز واجبه، فعلش میشه حرام. وقتی فعلش شد حرام، اگه نماز خوندید نماز باطله. خب حالا توضیح این دلیل چطور میشود که بگوییم ترک نماز مقدمه ازاله نجاسته؟ حالا توضیح این مقدمیت، توضیحش حالا چند تا توضیح داره. حالا یکیش اینه که هر معلولی که میخواد انجام بشه، هر معلولی که میخواد وجود پیدا بکنه، احتیاج داره به مقتضی و وجود شرایط و عدم مانع. مقتضی یعنی اون چیزی که تأثیر گذار است در وجود معلول، اینو میگیم مقتضی. شرایط هم یعنی اون چیزهایی که مصحح فاعلیت فاعلند، مصحح فاعلیت یا مصحح قابلیت قابل، این را میگیم شرایط. مبانع هم که روشنه دیگه، وقتی معلول موجود می شود که مانع مفقود باشه. مانع یعنی چی؟ مانع یعنی اون چیزی که جلوی تأثیر مقتضی رو می گیره. اونی که جلوی تأثیر مقتضی رو می گیره بهش میگیم مانع. باید مانع مفقود باشه. مثال معروفش هم که خب مثلا اینجوری بگویید، وقتی میخوایم بگیم که یه چوبی مثلا میسوزه، یه چراغی روشن میشه، هرچی، این چوب وقتی میخواد بسوزه یک مقتضی میخواد، مختزی که هم باید چوب باشد، کبریت باشه، کبریت زده بشه آتشو بریم روی این چوب که این چوب بسوزه. این وجود کبریت و چوب و این حرفا، اینا رو بهشون میگوین مختزی. شرایط هم این که مثلا اون آتش روی این چوب باشه، اون آتش فاصله با چوب نداشته باشه تا چوب بسوزه. به علاوه اگه چوب این طرف آتش یه طرف دیگه است که چوب نمیسوزه. اینم میگیم شرایط. موانع مفقود باشه، یعنی مثلا چوب خشک باشه، چوب خیس نباشد. اینم معنی موانع. خب حالا با توجه به این حرفا، وقتی یک معلول در وجود خودش احتیاج به این ستا داره، مقتضی، شرایط، فقد مبانع، این جوکو شنیدید که یه جوکیه، میگن که یه کسی دید در یه خونه بازه، رفت تو خونه، فقط هی میگفت که مانع نباشد، مانع نباشد. صابخونه گفت که مقتضی موجود نیست، مانع نباشد چیه؟ یعنی کسی که شما رو دعوت نکرده بود که. شما نمیتونی یه خونه که درش بازه برید تو بگید مانع نباشد. کی باید بگید مانع نباشد؟ اگه دعوت دون کردند، حالا که میخوای بری بگو مانع نباشد. اما اگه دعوت دون نکردن باید چی بگید؟ باید بگید مقتضی هست که من بیام یا نه، دعوت میکنید بیام داخل یا نه. این جوک منیش اینه سا، همیشه بین مقتضی و شرایط و عدم مانع ترتب هست. اول باید مقتضی باشد، دوم باید شرایط موجود باشه، تو مرحله آخر باید مانع نباشد. درست؟ اگر یه وقت جایی مثلا چوب اصلا نداریم یا کبریتی نیست و آتشی نزده اند، حالا یه کسی بگه که چرا اینجا چیزی نمی سوزه، اصلا نه کبریتی اصلا نه آتشی، یا پل بگیم به خاطر اینکه چوب خیسه، اونجایی که کبریت نزده اند چوب نمی سوزه، چون کبریت نزدند. باید بگیم که چون کبریت نزده اند نمی سوزه، یا باید بگیم چون چوب خیسه. اول باید مقتضی باشد، بعد شرایط باشد. حالا که این دوتا بود، اگر که معلول آتش گرفتن نبود، باید بگیم که علتش چیه؟ وجود مانع. درست؟ یعنی اینا با هم ترتب دارند. اول باید مقتضی باشد، اگر مقتضی نبود هیچ وقت دیگه نمیرن سراغ شرایط که هست یا نیست، یا مانع هست یا نیست، به اینا دیگه کار ندارند. یعنی بین اینا باید ترتب باشه. حالا با توجه به این مطلب، دو چیزی که ضد همند، مثلا سیاهی یا سفیدی، یا مثلا فرض کنید که نماز با تطهیر مسجد، میگفتند که ضد این قابل جمع نیستند. تطهیر مسجد مقتضی میخواد، مثلا شما با یه اراده بکنی، تصمیم بگیری، آب داشته باشی که مسجد رو تطهیر کنید، شرایطش هم باید فراهم باشد. بعد از اینکه شرایط هم فراهم بود، با یه مانع هم مفقود باشه. مانعش چیه؟ مثلا نماز خوندن یا خوابیدن یا غذا خوردن، باید مانع مفقود باشه تا مسجد رو تطهیر بکنید. از قدیم گفتن که عدم المانع یکی از مقدماته، یکی از مقدمات هر کاری اینه که مانع مفقود باشد. مانع تطهیر مسجد نمازه، باید مانع مفقود باشه، باید مانع یعنی نماز رو نخونید تا بتونید مسجد را بکشید. پس تطهیر مسجد یکی از مقدماتش ترک نمازه، مقدمه واجبم واجبه، پس ترک نماز میشه واجب. وقتی ترک نماز شد واجب، خوندن نماز حرامه، امر بشه مقتضی نهی از زد. خب این توضیح استدلال، بلکه این استدلال همه چیزش خراب بود، این حرفا همش اشکال داره. حالا اول من این مطالبی که حالا میخوام عرض بکنم، فرمایشات آیت الله خویی رضوان الله علیه، اینا رو میگم تا بعد و حالا یه توضیح بدم که حالا این فرمایشات آیت الله خویی رضوان الله علیه از نظر فلسفه و کلام صحیحه یا نه. آیت الله خویی تو کتاب محاضرات فرموده که این استدلال را چند نفر مورد مناقشه قرار داده اند. چند نفر گفتن این استدلال خرابه. نکته اصلی تو این استدلال این بود که ترک نماز مقدمه تطهیر مسجده، و بعد به حال بگوییم که مقدمه واجب واجبه یا نه که اونا دیگه مهم نیست، خیلی راحت میشه انکارشون کرد. فعلا میخوایم بگیم که آیا ترک نماز مقدمه هست یا نیست. این فعلا محل بس. آقای خویی فرموده که این درسته که بین مقتضی و وجود شرایطو فقد مبانع بین اینها ترتب هست، ترتیب طولیه، یعنی اول مقتضی بعد وجود شرایط بعد فقد مبانع، این ترتیب درست. ولیکن اون چی که مهم اینه که مقتضی در بحث ضدین که دلالت میکند بر این که دو تا چیز قابل جمع نیستند و هر کدام با عدم دیگری قابل جمعه. این چیز که سیاهه با سفیدی قابل جمع نیست، اما این سیاهی با عدم سفیدی قابل جمعه، سفیدی با عدم سیاهی قابل جمعه، طهارت مسجد با عدم نماز، نماز هم با عدم طهارت قابل جمعند. این حرفا هیچ وقت دلالت نمی کند بر این که عدم یک چیزی با وجود چیز دیگر نسبتشون مقدمیت باشه. به عبارت دیگر این درسته که هر چیزی که سیاه با عدم سفیدی قابل جمعه، این درسته، یعنی وقتی سیاه سفید نیست، وقتی سفید سیاه نیست، اما معنیش این نیست که عدم هر کدام وجود دیگری است. توی دو تا ضد ها عدم او مقدمه اینه، این ثابت نمیشه. قابل جمع هستند، مقارن هم هستند، اما مقدمیت ندارند. علت این که مقدمیت ندارند، علتش اینه که مثلا فرض کنید در دو تا نقیض، یعنی وجود و عدم، آیا ما میتونیم بگوییم که عدمش مقدمه وجوده؟ یعنی وقتی یه چیزی میخواد موجود بشه باید عدم باشد تا موجود بشه، چون وجود با عدم که قابل جمع نیست، نقیض همند. من میتونم بگویم که این عدمه باید معدوم بشه تا وجود بیاد، یا اینکه این وجوده باید معدوم بشه تا عدم بیاد. اینجوریه؟ دارم میگم نقیز دیگه، وجود و عدم نقیزن دیگه. آیا میتونیم بگوییم که همون طوری که دو تا ضد قابل جمع نیستند ولی یک ضد با عدم اون ضد جمع میشود، سیاهی با عدم سفیدی جمع میشه؟ خب سیاهی با عدم سفیدی مثل وجود با عدم دیگه، یعنی زده این رو بیارید تشبیهش بکنید به نقیزین. تو نقیزین که وجود با عدم قابل جمع نیست، هر کدام با عدم دیگری، یعنی وجود با عدم عدم یا عدم با عدم وجود قابل جمع دیگه، حالا میرسیم که این همه یا نه. حالا میرسیم همون حرفی که از قدیم میگفتن که نمیدونم نفی در نفی عین اثباته یا موجب اثباته، نفی در نفی موجب اثباته یا نفی در نفی خود اثباته، نه این که موجب اثباته. به هر حال البته همین حرف را اگر که ببرید توی بحث عرفانی خیلی اونجا خیلی روشنتر و بهترین را بس میشد، ولی حالا فعلا ما همین به صورت معمولی داریم میگیم که بگویید وجود با عدم، که احتمالی هست که کسی بیاد بگوید که وجود و عدم هم نقیض هم نیستند، این احتمالش هست کسی بگه وجود و عدم نقیض نیستند، ولی حالا طبق ظاهر همین کتابای کلامی و فلسفی بگید که نه وجود با عدم نقیض هستند. به هر حال همون جوری که توی نقیزین مثل وجود و عدم، وجود با عدم عدم مقارنه، وجود با عدم عدم و عدم با عدم وجود مقارنه، ولی مقدمیت نیست. یعنی اینجوری نیست که من بگویم رتبتن مقدمه با این مقدم باشه دیگه، رتبتن اینجوری نیست که من بگویم که عدم هر کدام رتبتن مقدم است بر وجود دیگری، اینطوری که نیست. وقتی که دو تا ضد رو میخوایم بحث کنیم، این طهارت رو با نماز، باید ببینیم که مقتضی ضدین هست یا نیست. اگر که مقتضی بود بعد باید ببینیم شرایط هست یا نیست، بعدم باید ببینیم که اگه شرایط بود مانع مفقوده یا نه. این ترتب این سه تا صحیحه، یعنی اول مقتضی بعد شرایط بعد عدم مانع. اما این که عدم یک ضد مقدمه ضد دیگر است، این معلوم نیست ثابت بشه. چرا معلوم نیست ثابت بشه؟ به خاطر اینکه مقتضی وجود یک ضد با مقتضی عدم ضد دیگر یکیه و ترتب بین اینا نیست. اصل این که عدم مانع مقدمه است درست، اما تو ما نحن فی عدم یک ضد خود مقتضی است. آقای خویی شاید 10 بار، شاید 10 بار این کلمه رو تکرار میکنه، میگوید که اقتضاء المحال محالون، اقتضاء المحال محالون. بعد میفرماید این قاعده فلسفیه و از اقتضاء المحال میخواد نتیجه بگیره که اگر که این دو تا ضد محال است جمع بشوند، محال بودن دو تا ضد اقتضا میکند که مقتضی دو تا ضد هم محال جمع بشه. همونجور که سیاهی و سفیدی قابل جمع نیست، مقتضی سیاهی و سفیدی هم قابل جمع نیست. این قاعده ای رو که ایشو فرموده، این قاعده، حالا انشاءالله شنبه بحث میکنم که آیا واقعا اصلا اینجور قاعده ای توی فلسفه هست یا اینکه یه حرف مندرآوردیه و برفرضم باشه همینه که آقای خویی میخواد معنا کنه یا اصلا معنیش چیز دیگره. حالا این هنوز تموم نشده، ادامه دارد که نظر مرحوم آقای ناینی و مرحوم اصفهانی رو توضیح بدم که آقای خویی نسبت به این دو بزرگوار حالا چی میخواد بگوید تا وقت بعدی که این حرفا درسته یا نه. صلی الله